بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به تعبیر حضرت استاد ما علامه طباطبایی صاحب تفسیر عظیم المیزان رفع الله و درجات اون جناب، یعنی سید ابن طاووس و ابن فهد و سید بحرالعلوم از کمل بودند که برسندیم کمل مقام بسیار رفیعیه بعد از مقام شریف عصمت، نوبت به کملین میرسه، این آقایان میرسه. کتاب مستطاب بسیار عظیم و شأن اقبال، یکی از آثار گرانقدر سید ابن طاووس است که به اهتمام علم الاعلام و فخر الاسلام و شیخ الفقهاء العظام شهید سعید ها شیخ فضل الله طبری نوری نور الله سره به هدیت طب متحلی شده است. اگر گوش و کنار پیدا کردید ما را هم اطلاع بدید. داریم اقبال داشتن داریم، اما به تصحیح جناب مرحوم شهید فضل الله نوری نداریم. تربت مبارکشون در حرم مطهر هست، مرحوم هاشم فضل الله نوری رحمت الله علیه. خیلی واقعی ایشون آدم را دلرنج میده. بنده خدا هاشم فضل الله نوری بسیار عالم جلیل القدر و مجتهد مسلم، بنده خدا در دوران مشروطه حکم اعدامیشون رو صادر کردن، یفرم اربنی ها و ارمنی و اینها دست و کار بردن، متاسفانه با دسیسه های انگلیس به نجف رفتن، بعضی از آقایان را به هر حال به هر نحوی بود از اونها فتوای قتل هاشم فضل الله نوری و مرحوم آقا محمد آملی پدر حضرت آیت الله هاشم‌طری آملی رحمت الله علیه را گرفتن. بعد همونها که رفتن از آقایان نجف، سه تا از آقایان متاسفانه گول این دسیسه ها رو خوردن و فتوا صادر کردن که فتواش هست تو هزار یک کلمه آقا آوردن زندگی نامه مرحوم هاشم‌طری آملی و پدریشون مولا محمد آملی رحمت الله علیه که اونجا به عزیزان عرض کردم که یک کلمه قدس الله و اسرارهم رو این آقایون چاپخونه دفتر تبلیغات اینو خودشون اضافه کردن، وگرنه جزو کتاب نیست. حالا باید پیدا کنم برز مبارکتون برسونیم دیگه، ضرورتی نداره. اما اون کلمه قدس الله و اسرارهم جزو متن کتاب نیست، از نوشته آقا نیست، اینا همینجور حروف چین ها خودشون آوردن و از چشم تر رفته و رفته چاپ هم شده و اونها نوشتن که متاسفانه چه قتل چه یا محو کردن شیخ فضل الله نوری و محمد آملی به هر نحو ممکن واجب است، به هر نحو ممکن. اینجوری فتوایی از اون آقایون اینجوری گرفتن و آمدند و همونهایی که رفتن اون آقایون را گول زدن و از اونها فتوای قتل شیخ فضل الله نوری رو گرفتن، باز سریع آمدن تهران، رفتن پیش شیخ فضل الله نوری که آقا اعدام شما قطعی قطعیه، ما خبر داریم، حالا نمیگن که همین ما بودیم رفتیم نجف سر آقایونو کلا گذاشتیم و حکم قتل شما رو گرفتیم، فتوا گرفتیم، حکم قتل شما قطعیه و شما پیشنهاد ما به شما اینه که بیایید زیر پرچم داس و چکش شوروی به سفارتخانه شوروی و پناهنده بشید که جانتون سالم بمونه، وگرنه اعدام شما قطعیه. این پیر مردم برگشتن فرمودن که ما یک عنون حضرت بقیت الله رو خوند خوردیم دیگه، این آخر عمریمون زیر پرچم داس و چکش کفر نمیریم، که بردم بنده خدا رو تو میدون بهمن تهران میدون اعدام کردن او را. و چقدر متاسفانه اون روز هم لباسی ها هم جمع شدن برای نظاره کردن که شیخ فضل الله را اعدام میکنه، و همین که اعدام کردن یک دفعه صحنه اونچنان برگشت که قرار بود فرداشم مولا محمد آمولی را اعدام کنم، پدر مرحوم هاشم منطقی آمولی را، استادمون پدر ایشون را هم که نه، حالا چجوری وز چی شد و چطور شد دیگه ترسیدن و حکم اعدام فردای این آقا رو لغو کردن و او رو به کرات نور تبعید کردن. داستانش رو تو 1001 کلمه آقا هست نگاه می فرمایید. داستان مبسوطه به قلم خود مرحوم آشمانتقی آمولی هم هست. حالا این نسخه کتاب اگر اقبال سید ابن طاووس با اهتمام این بزرگوار پیدا کردیم خیلی خوب میشه. بدین چند سطر گفتار سید در اقبال که از خود خبر داده است التفات بفرمایید. دیگه رسما نفرمود من، اما طوری میفرماید که به خودش مربوط میشه، نه اینکه در بالا تو واقع این بود که در حال توجه دیدن ماه منخسف شد از صحن خانه به حیات اومدن، به صحنه حیات آمدن دیدن که ماه خسوف داره، دارن شبیه این واقعه را از جناب مرحوم سید ابن طاووس نقل می فرمایند که ایشون می فرماد اقول وعلم ان تعریف الله جل جلاله لعبادهی به شیء من مراده فانه لا ينحصر به مجرد العقل جمیع اسبابه ولا یدرکو به عین شرع تفصیل ابوابه. حالا اگر بنا باشه که خداوند یه حقیقتی را، یه سری را که مرادش هست به بنده ای از بندگان خودش القا بفرماید، به جان او تعریف بفرماید، القا کنه، همچنین نیست که باید همیشه از ناحیه اسباب عقلیه باشه یا از باب مسائل شرعی باشه. که بسیار خوب در مسائل شرعی گفت اول ماه را، در صورتی که ماه را رؤیت بفرمایید اول ماه میشه. بسیار امشب اول ماه شد و فرض هوا ابری بود. حالا اینجا همچنیست که دیگه بشینیم و بگیم حالا چه خاکی به سرمون بریزیم، بله که هوا هم ابریه، نتونستیم ماه رو پشت ابر ببینیم اول ماه باشه یا نباشه. اگر کسی باشه که همین اندازه فقط کتاب و رصدخانه و درس هیئت و مشاهده از ناحیه چشم و همین اندازه میخواد کار کنه، این اگر نتونست اول ماه پشت ابر ماه رو ببینه، هیچ، باید همینجور بشینه و بگه حالا احتیاطاً فردا رو اول ماه قرار میدیم، اصلا احتیاط میکنیم دیگه، یا مشکش میکنه. اما مگر راه فهمیدن اول ماه فقط استخراج تقویمیه؟ فقط از ناحیه دیدن چشم و بدون ابر نمیشه هم که ابر باشه و جناب علی ببینی؟ راه نداری؟ الان داری اینو دنبال میفرمه که حالا اگر آمده چیزی رو در کتاب تدوین ننوشتن و چیزی رو از جنبه سل روش علمی نتونستیم او رو به دست بیاریم و چیزی رو از ناحیه رؤیت چشم ظاهری مادی هم نتونستیم پیدا کنیم. حالا بشینیم و چقدر آه و ناله کنیم؟ خب چه کار است؟ یک کمی قوی تر شو، فوق اینها بگیر. و الان میفرماد که همچنیست که تعریف خداوند مر بندگانش رو به یه چیزی از مرادش که میخواد اینها رو القا کنه که اونها بفهمن یاد بگیرن، حتما منحصر به مجرد عقل باشه یا مدرک به عین شرع باشه. اینطوری نیست. و اعرف و علل یقینه ما با پوینتر رفتیم. چرا اینجوری نیست؟ برای اینکه لأن الله جل جلاله قادرون لذاتهی فهو قادرون علا ان یعرف عباده مهما شاء و متا شاء به حسب ارادتهی. بله، حالا خداوند اراده بفرماد، قدرتشو که داره که یه جوری اول ماه بودن را به جنابالی القا بفرماید که نه استخراج تقویمی نیاز داشته باشی و نه رؤیت بصری در متن خارج که اگر هوا را ابر گرفته بشنیم ماتم بگیریم که غم گرفته ما را. چه خبره؟ هیچی نیم که الان چند ساله بلن اینطور همینجور فرمایشات می فرمایید. ما رو مشاهده نکردیم. خب با چی مشاهده نکردی؟ با چشم سر. خب نشه. اولا که اگه هلال شناس باشی، هر وقت از شبی از طی ماه، یک ماهی، الان چندم ماه آقا، 15 16 17 هرچه هست، هر وقتی سر بالا بفرمایی، هلال شناس بشوی، ماه شناس بشوی، میدونی که آخر این ماه کیه، سلخ داره نداره، اول ماه بعدی کیه، نباید معطلی داشته باشی اگر کار کنی، که متاسفانه این علوم هم از بین ما برداشته شده دیگه. هیچ اصلا نه هیئت، نه رجوم، نه ریاضیات، نه طب، اینا هیچ خونده نمیشه دیگه. بساط این علوم همه برداشته شد و حیفم شده با خوندی ما که استخراج هلال ما می کردن در افقهای مختلف. اون موقع که از استاد تقویم می نوشتن از سال 37 نمیدونم تا سال 45 حدود، یا 36 تا 45 حدود 9 سال ماه را در اول هر ماهی را در 15 الی 17 تا افق استخراج میکردن، در 17 افق، چون فقط یک نظر، نظر مرحوم آیت الله خوییه که ایشون میگه که اگه مثلا ماه تو مکه دیده شده دیگه همه جا اول ماهه. و فرمایشی هم هست که تعجبم از ایشون بزرگوار مرد عالمه به این عظمت، مبنای علمی نداره، از جنبه علم هیئت و اینها مبنا نداره. ما بقیه آقایان دیگه تقریبا همه قائل به افق هم دیگه، باید ماه را در افق رؤیت کرد. خب افق هر کجا بر خودش افقی داره. الان از اول ایران بخواهی شروع بفرمایید، در طرف شرق در انتهای استان خراسان، سیستان و بلوچستان اونا، تا از این ور بیاییم انتهای اردبیل که میشه ارومیه، آذربایجان غربی، اینها میشه در حدود 1 ساعت و 10 دقیقه کمتر بیشتر، اینجوری ها تفاوت افق داریم. 1 ساعت و 10 دقیقه اونجا نماز ظهرشون رو اون آقایون اونجا میخونن و بعد از 1 ساعت و 10 دقیقه تازه حالا ارومیه میخواد نماز ظهرشو بخونه. اینقدر تفاوته، چون تقریبا ایران یه حالت مربع شکلی هست نسبتاً، اما شرق و غربیش طولانی تر است از شمال و جنوبش. اینه که یک کمی مسائل افقی دچار مشکل میشه. عراق اگر مثلا در وسط عراق در غرب عراق ماه رؤیت بشه، تقریبا شرق عراق با غرب عراق اینقدر فاصله ندارن. نوعا کشورها رو تو نقشه ببینید، هر کشوری که فاصله شرق و غربش طولانی باشه، اینها تو قضایای افق مشکل دارن. اما اونایی که درازی کشورشون شمال و جنوبه، شرق و غرب کم فاصله داره. مثلا این طرف شرق، شرقش تا او طرف غرب نیم ساعت فاصله داره. این اینقدر نیست، میشه ازش اغماز کرد. اما از یک ساعت به بالا رفته دیگه رؤیت نمیشه، دیگه از جنبه فنی و از هر آقای مستخرجی را که کار علمی فنی درست کرده باشه سوال بفرمایید که اگر کسی ماه را در ارتفاع بسیار پایین تو ارومیه مشاهده کرده، امکان داره که این ماه را امشب مشهد هم مشاهده کنند؟ اونور شرق ما، سر مرز سیستان و بلوچستان، اون روستاهای شرق، اونجا میتونن اینو ببینن؟ اگر آدم مستخرج دقیق باشه نوع ارتفاع ماه رو میبینه که اگه ارتفاع خیلی پایین باشه امکان نداره اونجا مشاهده بشه، ولذا برای اینجا اول ماه میشه، برای استان خراسان اول ماه نمیشه. افق میشه دیگه، باید به افق کار کرد. حالا غرض، حالا اگر آمد و دیگه از راه علم کتبی نتونستیم، از راه رؤیت بصری نشد و فقط خداوند میتونه اول ماه را یا از راه مثلا جدول و زیج و مثلا تقویم به ما بشناسونه، یا از ناحیه رؤیت بصری ظاهری مادی به ما بشناسونه. فقط شناخته، یعنی تعریف و شناسوندن حق متعال مطلبی را به جان ما، باید همش هم از همین راه باشه. میگه آقا خب روایات داره که قبر مبارک حضرت زهرا مفقوده، بسیار خوب روایات داره مطابق با اون روز فرمایش میفرماید، یعنی معناش این است که باید همیشه مفقود باشد، دیگه راه شناخت قبر وجود نداره. حالا اگه اومد رفتیم تو کتابای تاریخی نتونستیم، اولا که دلائل هست که قبر کجاست، حالا اگر فرض نتونستیم از کتاب تدوین تو روایات منقوله تاریخی پیدا کنیم، دیگه راه علم بسته شده. همین تمام علوم ما از سلف فقط باید از راه نوشتجات تاریخی باشه، چه بسا به محضر مبارک یک انسان پیغمبر خدا مشرف بشوید در خواب در بیداری. آقا جان بله، تو تاریخ از شما نقل شده اینجوری، واقعیت داره. شما نخیر، آقایون اشتباه کردن، وگرنه تمام مورخین تاریخی نوشتن که حضرت عیسی را به دار کشیدند و صلیب کشیدند و او را اعدامش کردند و اینها، اما قرآن پیغمبر من و شما میگه نخیر، و ما صلبوه و ما قتلوه و لکن شبه. اینم پیغمبر رفته تاریخ خونده، تاریخ که همه گفتن اعدامش کردن، که راه داره برادر که از ناحیه خودمونم بپرسی. این جدول وجودی نفس ناطقه انسان است، از این جدول وجودی از نظام هستی بپرسی هرچه رو میخواهی، منتها با جدول باز بشه، که پرسیدن از جدول وجودی خود انسان، از متن تکوین که عالم تکوین، نظام هستی، زمین، آفتاب، آسمان، عالم یک پارچه حیات محض است، شعور محض است، علم محض، از محضرشون میپرسی به جواب میدن، دیگه کاری نداره که. منتها تا به اینجا آدم برسه که جواب آدم رو بدن و سؤالی که میکنه بتونه روی حساب با طهارت پیش بره، طوری طهارت رو قوی بفرماید که در مقام اخذ جواب خطا پیش نیاد. همون جوری که میخواید یه نتیجه منطقی رو از مقدمات یه قیاسی حاصل بفرمایید، چطور باید در مقدمات قیاس درست دقت به کار بیاری، تطهیر ذهن بفرمایید، مواظب باشید یه وقتی یه مقدمه غیر برهانی رو در قیاس نگنجونی که بخوای از اون نتیجه برهانی بگیری. اگر از 15 تا 16 تا مقدماتی که 6 تاش مقدمات قیاس برهانی است، ما بقی مال جدل، مال شعر، مال مغالطه است، مال خطابه است، مگر اشتباه نکنی اون مقدمات رو نیاری تو قیاس و شکل قیاس رو هم دقت کنی که از بهترین اشکال منتجه باشه، دیگه این اندازه دقت از شما حصول نتیجه قطعی دیگه میشه برهان. برهان وقتی شده حق است، یقین است، خلاف بر نمی دارد، میشه متن واقع. فقط و فقط باید در مسیر طی مقدمات که میخوای از معلومات تصوری یا تصدیقی به مجهول که نتیجه هست تصوراً یا تصدیقاً نائل بشوید، فقط باید این مسیر رو اشتباه نکنی، راه را درست پیش بروی. این مقدار از تو اون القاء نتیجه از غیب نظام هستی بر جانت حتمی است. اینجا هم همینطوره، در مقام جفر که جفر قواسی کردن در نظام تکوین است، هرچه مجهولات داشته باشی میتونی از سوالات جفری مجهولات رو به دست بیاری، منتها شرطش طهارت محض. یزکی هم و یعلمهم الکتاب، که یکی از بطون معانی این آیه همینه. این الکتاب تعلیم، الکتاب مفرد محلا به الف لام دال بر استقرار، که هیچی در نظام هستی برات مجهول نمانه، هر چه میخواهی از الکتاب به تعلیم بدهن، فقط شرطش اینه که تزکیه طهارت. اینی که تو اون علوم تشریف میبرید میبینید آقایون از همون اول میفرمان آقا باید طهارت رو حفظ بفرمایی تا بتونی در سوالاتی که میفرمایی به جواب بدن، وگرنه طهارت رو حفظ نکنی دنبال جفر میره، افاق میره، نتیجه نمیگیره. چرا؟ چون طهارت نداره در مطلق شؤون. سبحان الله، اگه یه چیزکی یه نخی از لباس او غصبی باشه میره وضو میگیره، مینشینه، توجه میکنه، زحمت میکشه، نتیجه نمیده، از بس که علم حقیقی عالم یزکی هم تام میخواد تا یعلم هم بشه. این تو قربان شرع مقدس به ما فرمود که آقا نماز میخوایی بخوانی باید از لباست پاک باشی تا بالا، وگرنه اگر یک نخ لباس قصبی باشه این نماز بالا نمیره. چیشه؟ چه مرضشه؟ چرا تکون نمیگیره؟ همین یه دونه نخ نمیگذاره. حالا اگر میگه از اون وقت خیلی حساس نشو، اینا یه مقداری میخوان ما سر آسوده در زندگی داشته باشیم، به دوچار تشکیکات و دوچار شبهات و وسوسه های اینها باز نشین، وگرنه راه خیلی ظریف است برادر. اهدنا الصراط المستقیم، بی خود نیست که هی شبان روز هی تو نماز ازش بخوایم آقا جان، آقا ما رو راه راست ببر. خود داری میری دیگه، مسلمون که هستی، روزه که میگیری، طلبه که هستی، درس هم که میخونی، مکاسب و رسائل هم که میخونی، برای مردم منبر هم که میریم، حرف هم که میزنی، بس چیه اهدنا الصراط المستقیم؟ اینا چیه؟ از بس که معلوم راه باریکه، از بس که الان اینا همه هست، اما وقتی میریم میشینیم باز خودمون را که میذاریم تو ترازوی انسان کامل، میبینیم نه اونجا نمیکشه، اونجا میزنه، اونجا آقا یه ترازوی هم جان خدا برای ما درست کرده که با این ترازو اسیرم شدیم. نه، وگرنه اگر ترازوی ما را مثلا این نمازخون سر محل ما قرار میدادن، آقا هممون قبول بودیم. ایشون بذاریم سر یه کفه ترازو، ما را میذاشتن، بله آقا تو نماز من نمیخونی، بله چجوری نماز میخونی؟ همین هر روز اول وقت، هر شبان روز اول وقت نماز میگم، وضو میگم، نماز من خب منم که میخونم، پس منم قبولم. اما آقا یه ترازوی جان خدا برای ما قرار داده که ترازوی ما عصمت محض، طهارت محض، یک سر سوزن تو درون، تو خیال، تو وهم، تو عقل، در قلب، در لباس، در ظاهر، در باطن، یک سر سوزنی ناخالصی داشته باشیم این ترازو میزنه جواب نمیده، میگه ایشون یک کمی تاریکه. اگه ما رو ببرن تو ترازوی عموم مسلمان ها، عجب آدم مسلمانی هستن اینا، ای به 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 بله، ای به به، چه نماز خونن، چه روزه گیرن، چقدر قشنگ حج میره، چقدر قشنگ حرف میزنه، چجور اجتماعیه، چجور ظاهره، چجور نماز شب میخونه، قبول میشیم، همه قبول میشیم. اما ما یک ترازوی ما رو میکشن که اون اینقدر ظریفه، اینقدر ظریفه که اصلا بشر نمیتونه ترازوی در مقام ماده اینجور بتونه بسازه، امکان نداره که. الان شما هر جور ترازو را یک ضعیفترین وزن مثل پرکاه را خیلی این را خوردش کنید به هزاران ریز ریز، اینو بذار روی ترازوی طلا، اگه میتونه بکشه ای چقدره، اما ترازوی ما جواب میده. یه چیزکی ناخالصی باشه میزنه، میگه آقا ایشون نخیر، اونجور تطهیر نشده، نخیر آقا، نه به ایشون اجازه میفرمایید که بیاریم تو اون فتح خلیفی عبادی اونجا پیش ابی عبدالله، پیش خاتم انبیا، پیش علی. میگه آدم خوب هست، بهش بیاریدش، خوبه، اما اینجا نخیر نمیشه، اینجا نمیشه. چرا؟ درست نماز خون بود، مجتهد بود، عارف بود و چه بود و چه، اما یه چیزک هایی هست نمیشه. این جور ترازوی ما قویه و پر زیاد آقا آقایون ما خوب شدن. حقیقت هم گاهی آدم با ائمه سر شوخی هم میگیره، میگم آقا جان پر زیاد شما خوب شدی، اگر این اندازه شما خوب نبودید ماها آنی خودمون میگفتیم ما خوب هستیم، آقا شما از بس که پر زیاد خوب شدید ما اسیر شدید، هر چی کار بکنید باز بدیم. و جان خدا هم از بس که خیر محض است و خوب محض است و به هیچ وجه بدی شر چه در او راه نداره و تمام اسمای او یک پارچه حسنای محضن، اینه که اسیر شدیم. حالا به راه افتادیم، هرچی هم زحمت میکشیم باز میبینیم نه، موتور و ماشین ما بالاخره یه اشکالاتی داره، یه نامیزونی هایی داره. اینجور که موتور خوب کار میکنه، خوب راه میره، زحمت میکشه، درس میخونه، منبر میره، مراقبت داره، حضور داره، میگه خوب جا، نمیگیم نه، اما خیر هنوز اونجور نشده، خسته شدیم که گوی بینا پر زیاد شما خوب شدید آخو. بله، و خدا هم در نظام هستی اون بهترینه، بهترین که دیگه بیشتر از این بهتری راه نداره، اینا رو میزان ما قرار داده. اینجور ما اسیر اینا شدیم، وگرنه اگه کانت میشد مثلا میزان ما، اگه مولا صدرا میشد میزان ما، اگه ابن سینا میشد، محی الدین میشد، علامه هلی میشد، بلال حبشی میشد، اینا ما الان خیلی خوب میشدیم، خیلی خوب بودیم. بله، اینا ما رو میپذیرن، اما اونها از بس که زلال محضن، یه کمی اگر یه چیزکی در قوه خیال ناخالصی بیاد، در وهم بیاد، در جان بیاد، در سر بیاد، در سر رو سر بیاد، اونجا ترازویشون میزنه میگه آه نه نه نه، هنوز خالص اونجوری نشد. دیگه نمیگیم فتخلی فی عبادی، نه فتخل الجنه آقا، بفرمایید تشریف، بفرمایید جان، بفرمایید بهشت، اینجا جای خوبیه، اما پیش شما چه، نه اینجا نمیشه، اینجا نمیشه. اینجور پر زیاد خوب شدن آقا، حقیقت امر، الحمدلله رب العالمین. اینها رو میگیم معصوم صاحب عصمت که دیگه در لباسشون، در جسمشون، در اعضا و جوارحشون، در حواسشون، در وهم و خیالشون، در عقلشون، در قوه متخیلهشون، متصرفهشون، متفکره، در قوه حافظه، در قلبشون، سرشون، طبعشون، باطنشون، ظاهرشون و و و هر چه بگردید آقا یه سر سوزن خطا پیدا نمی فرمایید. اینجوری ترازو ما رو می کشن. الان ما این دست این قیامت اسیر شدیم، وگرنه اون قیامت در میریم آقا، اونو یه کمی جزا و فضا خدای غلط کردیم دیگه، حالیمون نشد، اشتباه شده. اینجا الان میبینی یه پسری سر پدر چقدر بازی در میاره، سر مادرش چقدر و اصلا گرفتاری پیش میاره و اینا، بالاخره بعد میاد یه کمی جیگو بیگ میکنه مادر. خب بسیار خب، راهش بدید بیاد خونه باشه، اما حالا راش بدید بیاد تو اون ته دل منم باشه، اونجا هم راه پیدا من نه، اونجا مگه به این راحتی راه میدن؟ ما به پیغمبر و آل پیغمبر بگیم آقا جان ما بهشت و اینها رو انشالله به توفیل وجودتون میریم، اینها قصه نداره. آقا جان میشه که ما تو اون ته دل شما جا بگیریم که واقعا هر کجا شما هستید اونجا ما باشیم؟ اون دیگه سخت شده، این جنت و لقا الان مشکل شده، وگرنه این همه ناله کرده برای رسیدن به جنت و لقا، نه برای این جناتون تجریم تحت الانهاره. این رو یکی از عزیزان شهدا در جبهه شهید شده، خدا رحمتش بفرما، از اون موارد بسیار نادر ذوق و عجیب. با بچه های قصه این بهش نخورید، خدا مگه این بهش رو ساخته برای کی ساخته؟ اکثری که نمیتونم برن، حالا یه چند تا ماها و مثلا شما هم که دیگه نرید، باز کی میخواد بره اونجا؟ دیگه نمیشه خدا خالی خالیش بگذاره، خودش هم فجالتش میاد، یه جوری بالاخره پرش میکنه. برای شما این بهش رو ناراحت نباشید، اینو بهتون قول میدم میرید، اما اون به اون فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی با خود من باش. آفرین بر جناب ابن فناری، فرمود بهشت برای بهشتیان مقصود به ذات است، اما برای کسانی که حقیقت توحیدی دارند بهشت مقصود به ذات نیست، مقصود بالعرضه، اونها مقصود به ذاتشون خداست. بهشتیان مقصود به ذاتشون بهشته، خدا مقصود بالعرضشونه، اما اهل الله کسانی هم مقصود اصلیشون فقط خداست. حالا این بهشت و این هم دیگه این گوش و کنار گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی؟ ما میگیم دوست ما را با همه جنت و فردوس، حتی فردوس هم مال خودتون نمیخواهیمش. و اینجور این همت چیز دیگریه، این حساب دیگری داره، این یه همت والا میخواد عزیز من، سرور من، وگرنه اینجوری همه خوبه، مسلمان هم شیعه هم بهشتی هستن انشاءالله، نماز شب خونن، نماز اول وقت خونن، روزه میگیرن، حج میرن، زکات میدن، کمک به این اون میکنن، اینا همه خوبه، حرفی نی، بهشت هم میرن. خب از هفت دور شدیم. خب همچنیست که اگر خدا میخواد یه چیزی رو برای ما تعریف کنه بشناسونه، فقط باید از راه اسباب عقلیه باشه یا از راه تفصیل ابواب شرعی باشه، که بلکه خداوند قادر هست لذاته که ان یعرف عباده، که به بندگان خودش بشناسد، حقایق رو به اینها بفرماید، مهما شاء و متى شاء، هر جوری که بخواد و هر وقتی که بخواد میشه، منتها به حسب ارادته، بر اساس ارادهش. چه اینکه انسان کامل هم هر چه رو میخواهد بداند میخواهد، منتها باید اراده بفرماید. اذا شاء ان علمو علمو، این علموش مترتب بر اذا شاء هست، اذا لم یشاء چطور لم یعلم، و نمیخواد چه کار داره الان حضرت بقیت الله شبان روز که ببینه که کی مثلا از میخوام از محضر مبارکشون، که برای اینکه حرف روشن بشه بگرنه، و مقام شریف شما از این عذرخواهی هم عجل و شعنن هستی، که مثلا شبان روز فلانی چند بار میخواد دستشویی بره، خود چرا آقا دینا رو بده، خود چکار کنه؟ خوب هست، نشعه طبیعت هست، آدم غذا میخوره دستشویی میره، چرا کنار زنشه، خونه هست، شب روزه، چکار داره آقا اینا رو بدونه؟ خوب هست. بله جایی که حرام هست نه، اما چیزی که مباهه حلاله خدا تجویزش رو کرده، حالا چیکار داره آقا جان؟ ببین شما نهار رو ساعت 12 میخوری یا ساعت 1 میخوری؟ چرا چیکار کنی حرفا رو، چه به کارش میاد؟ پس اینا رو امام زمان علم نداره، علم نداره از من که نمیخواد که علم داشته، شما چیکار کنه؟ ولی حالا اگه یه وقتی من خواستم که آقا دلم میخواد بدونه چطور؟ با آقا بگی من امروز روز چند ساعت چند نهار رو میخوردم؟ آقا اگر بخواد بدون دقیقم ساعت و فلان و دقیقه همه چی رو هم بهت میگی، اما بگن میخواد چکار کنی اینا رو بدونه؟ این دانستن چه بکار میاد؟ و هزاران از این گونه علم ها هست که به کار آقا نمیاد. اینا با تو بحثای علم توجه باش، اذا شاء ان علمو علمو، اما اذا لم یشاء چی؟ لم یعلم، خود چکار کنه بدونه؟ اینجا هم حق متعال اگه اراده بفرماید که یک حقیقتی را مطلبی را به ما بشناسونه، قادرش هست، حالا یا از راه اسباب عقلیه میده، یا از راه امور ابواب تفصیلی شرعی میشناسونه، یا اینکه نه از غیر این راه ها. اول ماه شد و آقایون تقویم نویس هم نوشتن امروز غروب اول ماه، اطمینان حاصل نکردیم. این خب شاید اشتباه کرده در استخراج. یک، رفتیم هم که افق ما رو نگاه کنیم، دیدیم افق هم اتفاقا پر ابر، اصلا ماه رو نمیشه دید. این دو، خب حالا چه خاکی به سرمون بریزیم؟ راه سوم هم وجود داره که پشت ابر ماه رو میتونی ببینی، اما بالاخره چشم ابر رو نمیبینی، خب یه چشم دیگر پیدا کن. راه که داره که، ولذا اعرف علی الیقین من یعرف اوائل شهور. تازه بعضی از افرادی هستن که اول ماها را از همه افرادی که حتی استخراج میکنن، حتی امثال اینها، میتونه بهتر از اینها ببینه. و اعرف بر یقین کسی است که یعرف اوائل شهور را، اول ماها رو میشنوسه. و وین لم یکن ناظرن الالهلال، بشه شما این ماه رو دیدیم، خیلی بارین چشم زاید است، ندیدمش، نه ما میدونم اول ماهه. ولا حذر اندهو احد من المشاهدین، یک نفر از کسانی هم که دیدنم نیومدم پیش او شهادت بدنم که ایشون بفرماد، چون مورد اطمینان منه، من میدونم. که الان چند سالی بعضی الان چه عجیب غریب شده است کار ما، بعضی ها این الان که عمومی اعلام میشه افطار میکنن، بعضی از آقایون که زودتر از اعلام عمومی تازه افطار میکنن، بعضی ها بعد از اعلام عمومی افطار میکنن. ولی یک و یه چیز عجیب غریب شده الان. خب حالا خیلی اشکال نمیشه کرد، چون برای اینکه این راه سوم که نیست، اونا یا بالاخره راه رؤیت بصری و شهود شاهدین و و استخراج مستخرجین و اینها را الان میفرمایند. اما مرحوم جناب سید ابن طاووس میفرماد که اعرف بر یقین کسی است که اوائل ماها را به طور یقین خیلی بهتر از اون آقایون قبلی میشناسه. و ان لم یکن ناظرن الان هلال ولا حذر اندهو احدون من المشاهدین، نه به ظاهر ماه رو رفته دیده و نه اینکه کسی که ماه دیده رو هم پیش خودش آورده به عنوان شاهد حاضر کرده، نه خیر اینا نمیخواد. ولا یعملو علا شیء من ما تقدمه من الروایات، ولا به قول منجم، ولا به استخارتن، ولا به قول اهل عدد، هیچ کسو نمیخواد، نه منجم میخواد، نه استخاره میخواد، نه قول اهل عدد، ولا فی المنام، نه اینکه بگه خب بخوابیم بلکه اول ماه رو تو خواب ببینیم، نه خیر، هیچی که اینا رو نمیخواد. بل هو، از کجا میشناسه آقا جان شما که همه رد کردی که؟ بل هو من فضل رب العالمین، تو خودت رو به صدق تحویل بده و میفرماییم به تو، نمیگذارم به اشتباه بیفتی. خاتم انبیا در سیره ابن هشام داره. یه وقتی داشتم با بچه ها در محیط بازی و اینا، بنا شد که از یک جایی سنگ هایی رو دامن کنن و حمل کنن ببرن یه نقطه دیگری. بچه ها تو عرب ها میدونید دیگه، رسم عرب ها یه پیراهنه، هم مرد ها هم زن ها دیگه، اون تا زنها پیراهنشون به صورت از سر تا به پا هست، مردهای عرب یه تیک پارچه سر به عنوان روسری میذارن و یه پارچه دیگری هم از گردن تا به پایین، که الان ما حجاب زنهای خودمون هم آوردیم شبیه حجاب مردهای عرب کردیم، وگرنه زنهای عرب اصیل حجابشون این نی، اونها جلباب دارن، که جلباب در مسائل فلسفی نظر شریفتون هست تو جواهر و اعراض، وقتی میخواهید برای اضافه یا جده مثال بزنید که جده اون جایی که محیط به طور کلی محات را فرا بگیره، اونچنان محات در احاطه محیط قرار بگیره که هیچی از محات در تحت محیط بیرون نباشه، این را مثال میزنم کل جلباب، مثل جلباب. جلباب چیه؟ یه پارچه ای که از سر شخص رو بگیره تا پای او را، فقط بجز این میگن جلباب. شعر مقدس فرمود حجاب شما خانم ها حجاب جلبابی باشه، منتها فقط اینکه این جلباب کل بدن شما را استغراق کرده توش غرق شدی، دو تا از عضو بدنتون میشه که از این جلباب ظاهر بشه، یکی دست تا مچه، یکی هم گردی صورته، اونم در صورت اینکه باز ببینید نامحرم عمدن شما رو نگاه نمی کنه. اگرم یه زنی بدونه که الان اینجا داره مسیر رد میشه، این مردها دارن نگاهش میکنن، این مقدار رو هم بپوشون که میشه جلباب. حجاب اسلامی جلبابی است که قرآن در سوره مبارکه احزاب لفظ جلابی و جلب جمع جلباب را آورده، در سوره مبارکه نور هم لفظ خمار را آورده، خمار هم همون معنای جلباب رو داره. حالا غرض عرب ها ایطوری هم دیگه، یک پارچه رو سرشون میذارن، بعد یه تسمه روی اون پارچه میذارن که این پارچه از سرشون نیفته، به جای اینکه خانوم ها الان زیر گلو گره میزنن، اونا تسمه روی سر میگذارن که این روسریشون نیفته. بله اون یه چیز بند زدن این روسریشونه. بعد ما بقیه یه پیراهنی دارن سراسری دیگه، به اون صورت زیر پیراهن باز لباس های به اون صورت خاص نوعا ندارن. اینا خب رسم عربه لباس پوشیدنشون، خدا هم با این لباس پوشیدنشون نجنگیده، فقط جاهایی که نقص داشت رو نقص برطرف کرده تو زنها. و بچه ها رفتن تو دامنشون سنگ میریختن و دامن رو بلند میکردن، سنگ رو میآوردن اینجا خالی میکردن، این دامن رو که بالا میزدن باعث میشد که یه مقداری عفتشون، اون عزتشون، اون کمال انسانیشون افت کنه. پیغمبر در سیره نشان داره که رفت آهنگ این کرد که خب بچه محضر مبارکشون جسارت نشه دیگه، از جنبه طبیعی سن مبارکشون خردسال بود دیگه، کودک بودن بچه بودن. ایشون هم که رفت این کار رو بفرماید، دید که جبرئیل بر اون متمثل شده قربون جان، عقل دید یه آقای متمثل شده تو شأن تو نیست تو این کار رو بکنی، تو نکن اینجور. فرمود تو پاک باش، ما اون به وقتش که اگر خدا اینا کرده داری توجه نداری، داری یه جایی کار رو خراب، ما درستش میکنیم، نمیگذاریم دیگه. اینی که میگیم اینها صاحب اسمت هن. این یک واقع است، واقع دیگری هم مشابه همین واقع است که بچه ها بندگان خدا تو میدانه بازی بود که دیگه داشتن ادرار میکردن، آقا جان هم که رفت مثل اونها، اینا دیگه جبرئیل اقوام شما شأنتون اینجوری نیست، نفرمایید نکنید. این رو چرا این تا اینجا رو چرا بگید تا اینجا چرا نقل شده؟ اینا وقتی جناب رسول الله آمد ادعای نبوت کرد و مقام اسمت اللهی ایشون را، اینا اعراب رفتن دنبال سابقه پیغمبر، دیدن خب از این جنبه عمومیش که معروف است به محمد امین صلی الله علیه و آله سلام نمیشه از آقا جان اشکال گرفت، رفتن دنبال سابقه قبلی دوران کودکی ایمان ور گشتن، گفتن ببینیم میشه یه چیزایی تو دوران کودکی پیدا کنیم، یه بچه ای را که با ایشون هم بازی بود هم سن سال، شما از ایشون چی دارید؟ مثلا یه بچه بگه بله اون روز من ایشون که بازی میکردیم نعوذ بالله ایشون یه حرف بدی به من گفته، یه فوشی گفته، یه حرکت بدی کرده، تا اینجا رو رفتن دنبالش که ببینم میتونن یه موردی بگیرن بعد به روخش بکشن آقا تو که میگی پیغمبر خدا هستیم چطور خود مثلا خداوند فرمود و آتیناه الحکم صبیا ما به حضرت یحیی از ابتدا حکم دادیم، تو بس چرا تو دوران نوجوانیت جوانیت کودکیت با فلون آقا اون دعوا رو کردی، اون حرف رو زدی که امروز ایشون میگه؟ هیچ کس حرف نداشتن، رفتن پیش دوستان همسن و سال پیغمبر گفتن اینا یه همچی تعریفه، یه همچین صحنه پیش آمد اما ایشون نکرد. گفتیم چطور؟ گفت آره اینجوری شو، یه حقیقتی بر من اومد جلوی من و به من تشر زد که شأن شما اینه که تا اینجا رو رفتن دنبالش پیدا کنن. اینجور آدم هست، اینجور این آقایان ما اینجوری آقا هستن، عرض میکنم که پر زیاد آقا شدن. وگرنه اگه یک کمی تو دوران جوانی کودکی یه چیزی یه دوتا اشتباهی خطایی پیش می آمد، ما یک کمی دلمون مثلا خب پس دیگه این اندازش میشه، اما نه خیر، برمیگردیم به جوانیمون نگاه میکنیم، اشتباهات رو میبینیم نه آقا جان، ما پدرم که داشتیم، مادر دلسوزم داشتیم، مبلغ سرمحلم که داشتیم، اما با این حال و این آقا پدرم که نداره، مادرم که نداشته، و و و چه بلاهایی به سر او از دوران کودکی آمده، اما با این حال پاک پاک یک سر سوزن خطا هم نکرده. اینا هنره. ما همچون نیست که بگیم آقا خدا پارتی بازی کرده اینا رو نمیگذاره، که قابلیتشو دارن که نمیشه. وگرنه خب چرا خدا چه نعوذ بالله بخلشه که مثلا ما گناه بکنیم اونا نکنن؟ اگه ما هم از اول کودک بودیم هیچ گناه نمیکردیم، خدا بعدش میامد برای جای نظام هستی خدا عیبی میکرد؟ یه خدا بیشتر خوشحال میشه که چی؟ نه اینکه برای اونا پارتی بازی شده برای ما نشده. خب فرمود پس میشه، بل هو من فضل رب العالمین، من فضل رب العالمین، فضل رب العالمین برای همه هست، اما آقای سید ابن طاووس قربان قابلیت هست که این فضل بد میشه، وگرنه ما هم قابل بشیم همین فضل هست، همچنیست به او بدن به ما ندن که. بل هو من فضل رب العالمین، از باب این که توحیدشون رو حفظ کنن، وگرنه قابلیتشونه که وهبه نور الالباب من غیر سؤال، که این فضل را حق متعال بدون این که اینها بخواهن بهشون میدهد. اینجور در دعای مبارک رجب و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه، اون من لم یعرفه یه بس، من لم یسألهو چه این که من لم یعرفو، حتی خاتم انبیا، مگه پیغمبر اکرم حق متعال را و اسماء ذاتیه این ذات حق را به کنه ذات الهی شناخته؟ نه خیلی دیگه، اون از مستأثر است آقا. نه، هیچ کس حق متعال را به کنه ذاتش نشناخته، پس من لم یعرفو. بله نسبت به ما او در شناخت خیلی قویه، به تصور ناید هستن، به اندر وهم ناید، اما بالاخره خودشونم عرض کردن بار الها ما به کنه ذاتت تو رو نشناختیم، ما عرفنا که حق معرفته و ما عبدنا که حق عبادته، اینا که رو در بایسی ندارن آقا جان. پس یا من یعطی الکثیر بالقلیل که نه، یا من یعطی من سأله که نه، خب بخواهن البته شانه تیباد بدی دیگه. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، اینجوری میدن. این اینجوری میدن الان یه مصداقش رو مرمایه سید ابن طاووس داره میفرماد، اینجوری میدن. وهبه نور الانواع الباب من غیر سؤال، همونی که نور تمام عقلها هست به لبها نور میدهد، همه اون نور به انسان نور میبخشد بدونی که تو بخواهی، فقط خود تو آماده بفرما. این قابلیت وجودی رو ضایع نکنی، این از اینجا شفاعت رو با خودمون ببریم. شفیع هستن، شفاعت میکنن، فقط باید قابلیت شفاعت رو با خودش آدم ببره، این مهمه. من غیر سؤال و الهمه العلم بال بدیهیات، و به او علم را به صورت بدیهیات بهش الهام می فرماید. من غیر طلب، چه خوب، من غیر طلب، چرا به تلکل حال، واسه اون حالته در اون حال چی باشی؟ ولیکن هو، حالا اگه یک کسی اینجوری علم گرفته، از راه رؤیت بصری ماه ندیده، از راه استخاره و اینها هم نه، بعد بفرمایید خب الان ایشون چرا استخاره رو پیش آورده؟ چون جناب سید ابن طاووس یک راهی در استخاره یاد میدن که اگر کسی با طهارت اون راه استخاره رو پیش برود، وحی منزل، امکان نداره خطا پیش بیاد. این ولا به استخاره را به اون جنبش فرمود. جناب سید ابن طاووس، مرحوم سید علی خان مدنی، تو ریاض و سالکین انها استخاره هایی که نقل کرده، حرف جناب سید ابن طاووس رو هم آورده. شما آدم عجیبیه سید ابن طاووس، یک استخاره یاد داده، فرمود با این استخاره شما میتونید وحی منزل به دست بیاری، اما اماش اینه که باید خوب قابلیت داشته باشی، مثل همونی است که میگن اگر راه برهان رو در قیاس طی کنی نتیجه‌ای که به دست میایی قطعی است، اما باید راه رو درست طی کنی. این اندازه مهمه. و اتون هزار یک کلمه هم آقا فرمودن که یه راه استخاری هم ایشون پیشنهاد فرمود با این راه استخاره میتونی راه طی بفرمایی و تمام مجهولاتت رو از متن قرآن در بیاری. راه بازه، اقرأ ورقه، اما طهارت در لباس، در ظاهر، در قوای ظاهری، حواس باطنی، در خواب، در بیداری، در مطلق شؤون، این طهارت به دست آوردن آقا الان کار دشوار شده. وگرنه اگر طهارت که اصل است به دست بیاد، یو زکیهم انجام بشود یو علمهم، قطعی است، شکی توش نیست، بخل ندارن برادر. از این ور فقط قابل پاک میخواهم. انبیا و اولیا و معصومین قابلیت تام پاک پاک داشتن، ولذا هیچ بخل نبود. برای من و شما هم بخل نیست برادر، حرف فارتیبازی هم نیست. ولیکن اگر اینجوری بدن به یک آقایی که حالا بدونی که علیشون عرض میکنم، آقا بالا فرمود که در اقبال از خود خبر داده، الان به ظاهر اسم نبرده که تعریف و شناسوندن خدا مر بندگانش را فقط به اون راه نیست، یک راهی است از ناحیه فضل رب العالمین، علم هبعی وحبیه، اینم هست. حالا این رو به کی داده؟ به خودش میفرماید، منتها میفرماد اینجوری علم برای خود اون آقا تکلیف آور هست، برای دیگران تکلیف نمیاره. این هست. ولیکن هو مکلفان به ذالک وحده علی یقین، خود اینی که این علم را مستقیما در سرش در نهادش گرفته برای ایشون تکلیف آور است به یقین، حیث و علم بهی علی تعیین، چون خودش به این علم پیدا کرده، برای دیگران تکلیف آور نیست. این هست. این الان بحث شرعیشه، الان ما او طرف بحث رو داریم. پس راه داره آقا، این را آقا بعدها انشالله به لطف الله دنبال می فرمایید، به سوی مباحث عرفانی میرید، تمهید القواعد را آقا زیر رو بفرمایید، شرح خصوص قیصری رو بهش دل بدید آقا، یواش یواش اجازه بدید. طلبه هستیم، چون وادی علم هستیم، به شدت آقا درس خوندن را با طهارتتون به شدت دنبال بفرمایید. این کتاب‌های قدما را آقا روشون تثبت به خرج بدید، در ادبیات، در تفسیر، در امور مختلف، در فلسفه، در عرفان، در فقه، در اصول. اونا اصلا فقه که برای تهذیب نفس انسان بدون فقه راه نداره برادر. هیچ عارفی فقه را منکر نیست، خدا گواهه. اگر یه حرفی یه چیزی از جمله عبارات اونها، فرمایشات اونها به ظاهر الفاظ مشاهده می‌فرمایید، اینا رمز داره، اینا دقت می‌خواد. منتها حرف افتاده به دست یه سری افراد، کسانی که خوب تحصیل کرده در فلسفه و عرفان نیستن، به یه تفسیرهایی در آمده بد شده و یه سری هم افتادن به دنبال عمل کردنهای بیمورد. اینها هم متاسفانه خوب راه طی نمی‌کنن، اینا بد می‌کنن. یه دم که از همون اول کمر قتل و شمشیر کشیدن به مقابل آمدن، اونام دارن بد میکنن. الان یه گرفتاریه، همین جناب صدر متعلین در دوران صفویه بودن دیگه. دوران صفویه یکی از دوران پر اوج صوفیه بود، به خصوص در مناطق آذربایجان و تبریز و آذربایجان غربی و شرقی و تو فارس و این منطقه ها بود، که متاسفانه بسیاری از اون صوفیه ها از جهله صوفیه بودن، که مرحوم آخوند در اسفار این جهله صوفیه داد میکشه، همینای اصل او بودن. خب بله، راه اشتباه میره، وگرنه علم تصوف که بد نیست آقا، که صوفیه که بد نیست. صوفیه رو جناب شیخ بهایی لفظ صوف تصوف را در کشکول معنا کرده به این خوبی. خب دیگه چی از این بهتر؟ ما چه میخواییم آقا؟ همونی هست که ائمه از ما خواستن. حالا اونها به یه لفظی، اینا ایشون به یه لفظی، تصوف بسیار، فیلسوف بسیار، حکیم بسیار خوب، معصوم بسیار خوب، دعوا نداریم. حرف روشن باشه که ما چجوری میخوایم در مسیر قرآن و عترت خودمونو بسازیم. ما که نمیگیم آقا مولا صدرا میزان ماست، شیخ اکبر محی الدین میزان ما هست، شیخ و رئیس میزان، خواجه طوسی میزانه. نخیر، میزان وجود مقدس حضرت بقیت الله و صاحبان عصمت میزانن. اما خب الحمدلله این آقایون هم در این راه قدم برداشتن، زحمات خوبی کشیدن. حالا اگه احیانا یه چهار جایی دو جایی اشتباهی هم براشون پیش آمده هست، اون اندازش معذورن، زین و زحمتشون کشیدن، اونجور نشد دیگه بی اشتباه محض باشه. ما هم اونجا یه دو جا اشتباهشون تصحیح، اما نه اینکه حالا هر کی صبح بلند بشه کتابی عارفی رو دست دست بده، ولی نه اینم اشتباه اونم اشتباه اونم اشتباه، اینجوری هم نه. به شما راه بیفت برادر آقای عزیز، زحمت ها رو به طوری که خواجه طوسی کشیده، اونجوری که اون آقایون مولا صدرا زحمت، شما اینجور زحمت بکش، مراقبت بگیر، حضور داشته باش و مثل که هر 12 سال 13 سال یا 7 سال اونجور و اینا باشه. بعد حالا اگر احیانا جایی رو اشکال پیدا کردی چشم، نه اینکه هر کی صبح پاشه کتاب باز کنه بگه بله تمام فصوص همه اشتباهه. چرا؟ چون توحیدش توحیدی است که میگه خدا همه چی خداه. آقا جان فصوص فهمی کار سختیه، آقا همینجوری که نمیشه آدم بگه توحید فهمی کرده. خدا رحمت کند مولا مراد گیلانی رو رحمت الله علیه، گفت رفتم تو نجف زیارت، دیدم یه بند خدایی یه بیچاره عوام اونجا نشسته، حالا پای کدوم منبر رفته باشه، اونجا بالای منبر آقای منبری شروع کرده بر علیه این بزرگان چه حرفایی زده، ایشون هم اونجا بند خدا اعتقاد تسبیح به دست گرفته رفته تو صحن نجف، اللهم الان این، اللهم الان مولا صدرا، اللهم الان فلان فلان. و رفتم بغلش گفتم آقا شما چرا دارید میفرمایید؟ بله اینا رو دارم لعن میکنم، میگن ثواب داره تو صحنه نجف اینا لعن بشن ثواب میبرند. خب چرا؟ نرچلم برای اینکه اینا قائل به وحدت وجودن. بله آخه بنده خدا تو از وحدت وجود چی سر در میاری؟ وحدت وجود اگه به یه دوتا منبر و محراب و نمیدونم به یک بحث نمیدونم سر منبر و به یه چهار تا کتاب خوندن حل میشد که به این راحتی که این آقایون اینجوری نمی شدن. و فرمود که آقا خب پس منم که قائل به وحدت وجود، برگشت گفت شما اسمت چی؟ گفتم مولا مراد. گفت اللهم الان مولا مراد. اینجوری آقا به جنگ آمدن که چه ارز کنی. خلاصه گفتارش این است که می فرماید من اول ماه را، من به اول هر ماه آگاهی دارم بدون اینکه به هیچ یک از اسباب آگاهی بدان تمسک نمایم، که فرمود و اعرف و علل یقین. من این من کی الان؟ کسی است که میشناسد اوائل ماها را، شهور را، و این لم یکن ناظرن چه چه چه. این من کی آقا؟ مراد خودشه دیگه. من در اول ماه نیاز به این امور ندارم، خودم میدونم اول ماه کیه. پس راه داره آقا برای این گونه امور. در این مقام، در این مقام توجه به مفاد کلمه 28 کتاب ماه زار یک کلمه بسیار شایسته است. با آن این که وقت گذشته بسیار دیگه، فردا که شنبه باید برای شما زحمت